بازار بیایم، خب بالاخره یه سری ها دارن روش کار میکنن، نمیشه هر حرف رو زد.
قرار نیست همه ما شیرجه بزنید توی دریای AI. کی گفته؟
الان توی ایران مخصوصا خیلی مود شده، همونجوری که یه زمانی BPM مود بود، یه زمانی مثلا BPMS مود بود، و حتی یک سری از مشاورها هم سلوشنشون رو عوض کردن سمت بی آی و اینا.
در ایران حداقل تا چند سال آینده حتما بی آی رکن اصلی کار هست.
که شما توی بیایتون از ماشین لرنینگ استفاده میکنید برای پیشبینی یه ترندی، میای یه کلاسیفیکیشن، یه کلاسترینگ برای تقسیم بندی مشتری ها استفاده میکنید. من اینو حقیقتا تعریف ای آی نمیبینم.
خروجی ای آی میتواند در بی آی استفاده بشه.
این میتونه نقص بکنه این ارتباط رو بین بی آی و ای آی.
اگر شما در کانتکس سازمان داده محور قرار میگیری، زمانی میتونی بی آی رو پیاده بکنی که گام بعدیت حتما ای آی باشه، یعنی بی آی پلیس برای رسیدن به ای آی.
علی جان سلام، وقتت بخیر، خوبی؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان و عزیزانی که وقت گذاشتم و دارن این ویدیو رو مشاهده میکنم. امیدوارم که یک پادکست جذابی رو تجربه بکنم.
قطعا همینطوره، همونجوری که پادکست قبلی خیلی بازخورد خوبی گرفتیم و ویو خوبی گرفتیم، اینم مطمئنم با توجه به اهمیت موضوعش و داغ بودنش خیلی مورد توجه قرار میگیره، مخصوصا که شما هم با شما هم کلام هستیم. خواهش میکنم. ببین علی جان، من قبل از اینکه بریم توی موضوع یه نکته رو بگم. من این کانالو که اسمش دیتا ساینس وید رضاست و قراره اسمش رو عوض بکنم به AI Natives، چون که بعدا مفصل با بچه ها رو تاجش توضیح میدم که من تنها دیگه نیستم و اینکه یکم هم داریم میریم سمت مباحث AI، بچه ها اگه دیدن تعجب نکنن. حالا خواهیم بریم سر موضوعمون. ببین موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم راجع به ارتباط بی آی و ای آیه. بی آی به نظر من الان توی ایران مخصوصا خیلی مود شده، همونجوری که یه زمانی بی پی ام مود بود، یه زمانی مثلا بی پی ام اس مود بود، الان بر حسب اتفاق و اینا بی آی مود شده. خب و حالا چون موج ای آی هم اومده، این صدا به گوش میرسه که آقا اینا همپوشانی دارن، اگه شما میخوان به ای آی برسید حتما باید بی آی داشته باشید و اینا، و یه جوری هم مسیر همن و شاید هم پیش نیاز هم دیگه باشن. من یه دوتا مثال میخوام بگم از فکت هایی که حالا داریم میبینیم. به نظر تو این میتونه نقص بکنه این ارتباط رو بین بی آی و ای آی، یا اینکه نه یه جور دیگه ای داره من دارم بهش نگاه میکنم که حالا شاید فرق بکنه کاربردش. اولین چیزی که میخوام بهت بگم اینه که موقعی که تلفن سیمدار اومده بوده توی دنیا، توی آفریقا به دلیل اینکه ما خب کلی جنگل و ارتفاعات و اینا هست، اصلا تلفن سیمدار وجود نداشته اونجا، و وقتی که تلفن بی سیم اومده یه جامپ تکنولوژی به وجود اومده و یه دفعه همه تلفن دار شدن اونجا. خب یعنی اینکه اگر ما حالا اون بی آی رو بگیم که چون داره ارتباط بین واحدها، دیتا سورس ها نمیدونم اینا رو ETL میکنه و به هم دیگه متصل میکنه، اینم شاید یه جوری نقش اون سیمه رو داره بازی میکنه، و یه موقعی شاید دیدید سازمان ها اصلا به اینم احتیاج نداشتن. چرا؟ چون که مثلا یه چیزایی اومده، مثلا ایجنت خودش میره اتوماتیک یه سری کارها رو میکنه بر اساس اون برنامه ریزی و اینا. حالا نمیگم حتما با ایجنت، شاید یه 4 روز دیگه یه ابزار جدیدی بیا. یکی این موضوعه. یکی دیگه هم که روش سرچ کردن ما عوض شده. خب مثلا قبلا ما اگر مشکلی داشتیم، سوالی داشتیم، سرچ میکردیم ببینیم که قبلا اون سواله وجود داشته یا نداشته، چقدر اون شبیه ما بوده یا نبوده. خب یعنی مثلا مثلا پایتون من خیلی وقت از استک اوورفلو واقعا استفاده نکردم. چرا؟ چون بعد اون وقت جالبه میریم سرچ میکنیم جواب میخوایم دیگه، دنبال مثلا میگیم که اوکی جواب اینو بهم بده، اینو بهبودش بده، بهم بگو. خب و این به نظر من روی ناخودآگاه ما هم تأثیر میذاره که ما هم بخوایم همچین رفتاری رو از سیستمای بی آیمون داشته باشیم. بی آی مثلا مهم نیست گذشته چه اتفاقی افتاده، من مشکلم اینه، بهم بگو چیکار کنم. خب یعنی میخوام بگم که این شاید تغییر تفکر ما توی روش سرچ بیاد این توقع رو هم از بی آی چیز بکنه، داشته باشه که بی آی تو دیگه مثل گذشته نمیتونی، من دیگه حوصله تو رو ندارم برم دیر داون بکنم ببینم این رونده چرا اینجوری شده چرا اونجوری نشده، من دنبال یه چیزی میگردم که بیاد بهم بگه الان چیکار کنم. خب حالا با توجه به این مقدمه، این حالا این مشاهداتی که حالا هست و اینا، شما به نظرتون ارتباط بین بی آی و ای آی رو چجوری میبینید و اینکه اصلا چجوریه، نظر شما راجع به این ارتباط چجوریه؟
خدمت عرض شود که سوال خیلی دقیق و مهمی رو پرسیدی، از این بابت که ما همیشه دچار مغلطه میشیم تو این حوزه و هر دوتا رو بعضی جا اصلا هر دوتا رو روبروی هم دیگه میبینی، بعضی این دوتا رو جدا میبینی، بعضی ها این دوتا رو یک واژه میبینی، کارکردشون رو ممکنه یکی ببینی. من اجازه میخوام شما رو ببرم حدود 25 الا 30 سال پیش توی ایران. ببینید حدود 30 سال پیش که تقریبا تو ایران اینترنت ظهور کرد، یک در واقع و اون زمان مصادف شد با ورود ویندوز و نسل جدیدی به نام ویندوز توی سیستم عامل ها که رفتار ماها رو تغییر داد. وقتی که اون موقع سیستم عامل ویندوز ریلیز شد و اینترنت اومد، یک پارادایم شیفتی رو توی رفتار کاربران ما مشاهده می‌کردیم. همینطوری که اومدیم جلوتر، طراحی وبسایت و داشتن یک سایت یک مزیت رقابتی شد. اینی که میگم مربوط دهه اوایل دهه 80 شمسی هستش و اون موقع شرکت‌های کامپیوتری که تأسیس می‌شدن عموما تمرکزش رو توی طراحی وبسایت شد. اومدیم جلوتر اواخر دهه 80، همونطوری که در واقع حالا دوستان میدونن، وارد دنیای بی پی ام اس شدیم. اون موقع کلید واژه بی پی ام اس خیلی ترند شده بود، گفتن برید سیستم ساز بگیرید. الان هم حالا ممکنی واژه استفاده بشه، یه چیزی هست به نام بی پی ام ان که یک اپروچ و یه روی کرده که با استفاده از بی پی ام اس همه فرآیندها رو خودکار میکنه. اومدیم جلوتر دیدیم که خب ما با این بی پی ام اس فقط دیتا داریم جمع آوری میکنیم، ولی بهش فکر نکردیم که خب چیکار کنیم سوات که چی. خب جمع کردیم، اونجا رسیدیم به یه نقطه ای که گفتیم یک سیستمی نیاز داریم به نام ریپورت جنریتور که به ما از اون داده هایی که جمع آوری می کردیم، رسیدیم به این که یک سیستمی داشته باشیم به ما یک گزارش بده. خیلی خوشحال بودیم از این که می توانیم در یک سازمانی از نقطه صفر داده ها رو جمع بکنیم، از یک طرف دیگه خروجی رو ببینیم. همین کلی نیاز ما رو برآورده می کرد و ما به عنوان پیشرو در حوزه آیتی مطرح بودیم. یعنی این کسی توی این مختصات قرار میگرفت به عنوان پیشرو بودش، به بیان اون زمان شد شرکت آیتی محور، داده محور اون زمان. هر چقدر جلوتر آمدیم دیدیم که آره این گزارشو خیلی خوبه، اما دیگه نیازمون از یه جایی به بعد تامین نمیکنه. رقابت انقدر زیاد شده که پاسخگوی نیاز ما به نوعی در واقع زائقه کارفرماها تغییر پیدا کرده. اومدیم جلوتر، تقریبا میشه که توی 5-6 سال اخیر ما با کلید واژه‌ای به نام AI آشنا شدیم که هر چقدر جلوتر اومدیم این واژه در دپارتمان‌های مختلف کسب و کارها حضورشون بیشتر ما داریم میبینیم. خب من این تاریخ ایران رو بهتون گفتم و حالا بعد نیست یک گریزی هم بزنیم به تجربه خودم. من حدود مثلا 14 سال پیش وقتی میرفتم پرزنت بی آی، باید اول میگفتن بی آی چیست، بعد میگفتم که تابلو چیست، بعد میگفتم که من چه کمکی میتونم به تو بکنم. اومدیم جلوتر مثلا اوایل دهه 90 تا میخواستم بگم بی آی، میگفت بی آی میدونم چیه، تو چی داری؟ گفتم ببین تابلو رو خوبه، اینم فروجی کار من. دیگه از اواخر دهه 90 و 1400
تا میگفتم بیاین، میگفت میدونم چیه، گفتم تابلو، میگفت میدونم چیه، حالا میگفتش که تو چه کمکی میتونی به من بکنی. من میخوام میگم که مسیر تکامل و رشد کارفرماها رسیدن به یه نقطه‌ای که ما میگیم بلوغ سازمانی رو من تو این ترند زمانی مشاهده کردم. این در اسکیل ایران بود، اما ببین تو اسکیل جهانی ما سه تا موج داشتیم. موج اولی بی آی تا سال حدوداً 2002-2003 بود که رویکرد شرکت ها به این صورت بود که هر دپارتمان تخصصی که یک گزارشی رو میخواست میداد به دفتر آیتی، آیتی میرفت ریپورت فقط میساخت ازش تا دپارتمان تخصصی اون رو مشاهده بکنن. پس دیدن اون زمان هدف نهایی بود. از سال 2002-2003 به بعد تا مثلا قریب سال 2022 سازمان رو رفتم به این سمت که تو هر دپارتمان یک فردی رو قرار بدم به عنوان تحلیلگر داده. خب که این فرد وظیفش همون وظیفی که تو آیتی انجام میداد این باید انجام میداد. از دیدن رسیدن به دیدن و درک کردن داده. ما در یک بازه 20 ساله تلاش کردیم که داده ها رو ببینیم و درک کنیم. خب از سال 2023 به بعد با ظهور AI در زندگی روزمره دیدن و درک کردن و اکت شد یک زنجیره‌ای که جزء الزامات هر شرکت و هر سازمانی هستش که میخواد توی این حوزه وارد بشه. به عبارت دیگه تو سازمان‌ها همه کاربران، همه کارمندان، همه پرسنل باید یک تحلیلگر باشن به صورت بالقوه. دیگه اون واحد آیتی کار من رو انجام نمیده، تو هر دفتری اون یه نفر دیگه انجام نمیده، همه ماها این کار رو انجام میده. به عبارت دیگه قبلا میگفتن هر کسی اکسل بلد باشه یک آدم اکسپرتیه تو این حوزه، الان دیگه این واژگان عوض شده، این تعاریف عوض شده، همه ما عملا داریم با داده سر و کله میذاریم. و میخوام اینو عرض کنم تو موج سوم که از سال 2023 شروع شده ما با ابزارهای مختلف روی کرده مختلف و اون پارادایم شیفتی که ابتدا گفتم، ابتدای صحبت هم اشاره کردم، دوباره همون رو تو این زمان داریم تجربه میکنیم.
خب آره، خب موجش اینجوریه. پس حالا به نظر تو خب الان سازمان ها باید چیکار بکنن؟ یعنی بازم همون شروع بکنن روی کرده ساخت زیر ساخت بی آی و پیاده سازی کردن، یا مثلا یه سری ابزار یا وایسن دنبال این پارادایم شیفت بعدی تا اینقدر هزینه نکنن؟ واقعا هم خود هزینه بره. خب بیای سخت افزار عجیبی میخواد، مالا بسته به اسکیل سازمان.
بذار با این مثال ساده من این موضوع رو باز بکنم. شما سوار اتومبیل میشی، یه آینه کوچیک داری گذشته رو میبینی، پشت سرت رو میبینی، یه شیشه بزرگ داری آینده رو میبینی. الان که دارم با شما صحبت میکنم مصداق و مثال بی آی و ای آی از نظر من این میتونه باشه. یعنی در یک سازمانی که دقت بفرمایید در اسکیل داده محور تعریف میشه، در مختصات و کانتکست داده محور تعریف میشه، باید به گذشتش به بی آی اندازه همون آینه نگاه کنه، همونقدر بهش اهمیت بده و بیشتر تمرکز و وقتش رو بذاره رو اون شیشه بزرگ که قراره روبروش رو میبینه. من الان از میدون ونک میخوام برم تجریش. خب ویس به من میگه که از کدوم مسیر بری سریتر میرسی. خب این که دیروز ترافیک چگونه بود خیلی خوبه، کمک میکنه من آگاه بشم از مسیرهای پرترافیکی که ممکنه امروز هم من برم داخلش قرار بگیرم. اما امروز دیروز نیست، امروز میخوام در یک زمان مشخصی برم میدون تجریش که ویز برای من مشخص میکنه. با این نگاه اگر شما در کانتکست سازمان داده محور قرار میگیری، زمانی میتونی بی آی رو پیاده بکنی که گام بعدیت حتما ای آی باشه. یعنی بی آی پلیس برای رسیدن به ای آی. من این گفتمان و این نسخه رو به هیچ وجه برای سازمان هایی که در لبل اسمال و میدیوم هستن تجویز نمی کنم، چون که اون سازمان ها اگر بخوان وارد ای آی بشن حتما موضوع بایپس میشه. بنابراین اینجا ما باید به این نکته توجه بکنیم که اگر سازمان داده محوری بود که حالا بعداً میتونیم بهش بپردازیم که سازمان داده محور شامل چه میهیگه ای هستش، من توصیه میکنم که ABI رو به عنوان پلی برای رسیدن به AI بره جلو. اگر شما سازمان داده محوری نیستی یا در مسیر اون هستی، بهتره با BI کارت رو ببری جلو، سازمان با این میوه آشنا بشه، با این محصول آشنا بشه و گام به گام و پلن پلن وارد در واقع AI بشید.
مرسی ازت. ببین تا اینجا به نظر من روی BI تمرکز کردم که فهمیدیم چی هست و چی کار میکنه، مثلا راجع بهش زدیم. ببین من الان یه سوالی که دیگه برمون اومد به وجود اومد، این که تعریف AI چیه؟ خب از نظر من وقت خب و به نظر من عوض شده تعریف AI الان. AI به نظر من موقعی میتونیم توی سازمان اسمشو ببریم که من AI دارم، که من بگم که اوکی من یک مدلی رو با داده های خودم ترین کردم خب، و حالا میاد این مدل من به سوالات من جواب میده. به خاطر همین که بعد به خاطر همین من اصلا نیومدم دیگه دیتا ها رو ETL بکنم، نمیدونم یک پارچه بکنم و از این حرف ها. میانا تمام دیتا سورس ها رو مستقیما میدم به اون مدل LLM هم خب همه رو یاد بگیره. این دارم با چیز میکنم، بلند بلند فکر میکنم. خب میگم که آره دیگه الان تعریف AI اینه که یک ابزاریه که میخواد به من راهکار بده. خب میان تمام دیتا ها رو بدونه اصلا هیچ پرپروسسی شاید، خب چون همونجوری که میبینید با ChatGPT کار میکنیم یه PDF و یه تکستی رو بهش میده، میگه آقا سوالات من رو با توجه به این تکست جواب بده. خب میام اینا رو بهش میدم، هیچ ETL هم نمیخواد و سرمایه گذاری میکنم روی زیرساخت اون AI و تمام هرچی اطلاع دانش نمیدونم، حتی داکیومنت دستی هست، من میتونم حالا یه سیستمی بذارم برای اسکن کردن و خودش با OCR ترجمهش میکنه اون رو، تمام این کارا رو بکنم و واقعا AI جواب بگیرم. خب ولی از اون ور اگه بیام سمت BI همچی کارا رو نمیتونم بکنم. تهش به نظر من تهش میشه مثلا پیشبینی 4 تا ترند. حالا تعریف تو از AI چیه وقتی که در مقایسه با BI قرار میگیره؟ یعنی آیا به نظر اصلا چه کاربردی از AI میبینی تو BI؟
ببین این سوالی که شما میپرسی، من یه نکته رو اشاره کنم، این پاسخ مال همین زمانه. خب یعنی اگر یکی این پادکست به نظر مثلا 2 سال دیگه بره ببینه میخنده به این جوابا، اینا چی دارم میگه، اصلا راجع به چی صحبت میکنه. شما همین مناظره برو مثلا مثال عرضیم، برو 20 سال پیش راجع به مثلا بریم تو مهاجرت از داس به ویندوز بری ببینی خندت میگیره. بنابراین این گفتگوها تاریخ مصرف داره از نظر من. پس ما هر پادکستی که میبینیم میشنویم باید تو زمان خودش ببینیم کی صحبت شد. بنابراین پاسخ من ناظر بر همین زمان هست. ببین یا کن ما یک روش مرسومی رو توی حوزه ABI داریم، اما که همیشه توی پروژه‌مون اجرا می‌کنیم. اما قبل از اینکه من به این بپردازم یه تعریف ساده از BI داشته باشم. خیلی از دوستان میدونم، اما تعریفی که من بیان می‌کنم به این صورت هستش که اطلاعات درست و در زمان درست در اختیار افراد درست قرار بدم تا یک تصمیم کمریستری رو سازمان بگیره. پس این سه تا گزاره وقتی کنار هم دیگه قرار گرفت، آنگاه من توانستم سازمان رو به سمت داده محور هدایت بکنم. این یک چارچوب کلیه، این میتواند با داشبورد های توصیفی انجام بشود، میتواند با داشبورد های تحلیلی انجام بشه. اول اصلا من بدونم تو چه مسیری دارم حرکت میکنم. پس این از اساس من در واقع تعریف BI هست. تو دل این تعریف میتونه شما رگه هایی از AI رو هم میبینی. یعنی شما دیتا درست در اختیار افراد درست در زمان درست تا تصمیم کمبریج قرار بگیره میتونه روش های AI هم باشه. وقتی صحبت از AI میشه، شما باید ذهنت حتما بره به سمت مدل سازی. اینجاست که شما باید مفاهیم جدی آمار رو بلد باشی، بدونی که چه الگوریتمایی وجود داره، این الگوریتما کجا باید استفاده بکنی. من همیشه اعتقادم اینه به دوستانی که میخوان وارد پروژه بزرگ بشن، میگم ببین خواستی بری پروژه چه BI چه AI ارجرا بکنی در پوزیشن کارفرما،
یا در پوزیشن مشاور باید به 5 تا سوال اساسی پاسخ بدی. اولین سوال، چه اتفاقی در گذشته رخ داده؟ آن چه گذشت؟ چه اتفاقی در حال حاضر داره رخ میده؟ حالا این حال حاضر میتونه یک ساعت، یه روز اخیر باشه. سوال سوم، چرا این اتفاق رخ داد؟ یعنی من با نگاه دیتا دیسکاوری بیام آرزه یابی کنم مشکلات کسب کار شناسایی کنم. از اینجا به بعد یواش یواش دارم وارد یک فضای جدیدی میشم. دو تا سال اول کاملا در سگمنت بی آی هست، نگاه به گذشته است، آنچه گذشته. اما اینکه چه اتفاقی دلیل وقوع این رخداد چیست؟ چرا من فروشم کم شده؟ چرا من این محصول رو با ضرر میفروشم؟ سوال چهارم اینه که اگر همین فرمون برم جلو، یه روز دیگه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه به کجا میرسم؟ یعنی اون المنتهی الیه مسیر شرکت من کجا خواهد بود؟ و سوال پنجمی، سوال بسیار جذاب میتونه باشه، اون هم اینه که من میخوام سال آینده 20 میلیارد تومان، دلار، ریال، هر چیزی درآمد داشته باشم. حالا تو به من بگو که برای رسیدن به این هدف چه کاری رو انجام بدم. خب پس اگر در یک قاب این 5 سوال قرار بدیم، 2 تا سوال اول کاملا بیاییه، 2 تا سوال آخر کاملا AIه، سوال سوم هم بینابین دیگه، یه تیکه از این و یه تیکه از اون ور، این وسط قرار میگیره. خب بعد وقتی من فهمیدم که قراره به چه نوع سوالی پاسخ بدم، تکلیفم مشخصه که باید از چه روشی مسیر خودم رو جلو ببرم. خلاصه بکنم در واقع این بخش از صحبتام رو، ما بی آی رو یک مجموعه بزرگتر و یه ای آی رو یک مجموعه کوچکتری که یک اشتراکاتی با بی آی داره در نظر میگیریم. خروجی ای آی میتواند در بی آی استفاده بشه. من وقتی مدل سازی انجام دادم، وقتی کلاسترینگ کردم، کلاسیفیکیشن کردم، پیش بینی کردم، اینو میخوام کجا نشون بدم؟ بالاخره یک بستری برای نمایشش نیاز دارم. اینجاست که ای آی میاد وسط، میگه بده به من اینو نمایش بدم و توی پلتفرم میخوام.
درست. ببین خب این که حرف آخره، خب میشد بشه هم ویژوالیزیشن. خب که این یکم نمیدونم، انقدر این واژه‌ها چیزهای مشترکی دارن واقعا سخت راجبشون صحبت کردن و خیلی حساسیت میخواد. چون الان مثلا بازار بیایم، خب بالاخره یه سری ها دارن روش کار میکنن، نمیشه هر حرفی رو زد، کلی مؤسسه هست و اینا، و واقعا معلوم نیست که کی داره درست میگه، کی یه خیلی خیلی هایپه، خیلی هایپه و واقعا نمیشه چیزی گفت. ببین به نظرت خب الان یه سازمان، یک واحدی میخواد شروع بکنه اون به این ای آی هم برسه، خب این بازار از چه زیر ساختایی باید استفاده؟ آیا چالشی براش به وجود میاد؟ یا اینکه مثلا باید صبر بکنه به سری بلوغی برسه؟ زیر ساختای ای آی صحبت بکنیم.
من راجع به ایران صحبت کنم. خود ایران دو تا بخش، سازمان های دولتی، البته سه تا، دقیق ترش بگم سه تا هستش، سازمان های دولتی، خصولتی و شرکت های خصوصی. این سه تا کاملا سه تا مدل مجزا داره که نسخه ای که برای سازمان دولتی داری هیچ وقت تو نمیتونی توی شرکت های خصوصی استفاده بکنی. بنابراین ما اول اصلا بدونیم که گروه هدفمون تو کدوم که از این سگمنت ها قرار میگیره. نکته یک. نکته دو، اشاره کردی به این که خب الان ممکنه ما یه سری صحبتایی رو بکنیم و ممکنه از منظر کامرشیال برخی کسب و کارها تحت شعاع قرار بگیره. ما تلاشمون این هستش که فارغ از این که انتفاع مالی در کدوم مسیر و ریل قرار میگیره، بر اساس شواهد و شهود خودمون و تجاربی که وجود داره و کیس استادی که داشته، موضوعات رو بدون سوگیری بیان بکنیم. بنابراین اول اصلا بدونیم که با چه موضوعی رو بیان میکنید. من فکر میکنم که در ایران حداقل تا چند سال آینده حتما بی آی رکن اصلی کار هست. اینطوری نیستش که من بگم اوکی بی آی میذارم کنار و برو کنار
و میرم سراغ AI. ما توی مسیری که داریم حرکت میکنیم، عرض کردم زیر ساخت ما حتما BI هست در سال 2025 که دارم با شما گفتگو میکنم. خب پس این جزء ضروریات هستش. یه نکته رو هم بد نیست بهش توجه بکنیم، اونم اینه که ما توی چه پروژه دی آی چه ای آی بخوایم اجرا بکنیم، میخوام به اون سوال شما پاسخ بدم، چه چالش هایی داریم. اولین چالشی که سه چهار تا چالش اصلی رو بگم. اول از همه چه داده هایی داریم؟ این داده ها مربوط به چه پیمانکاری هست؟ آیا اون پیمانکار که من میخوام دیتا رو بگیرم با من همکاری میکنه؟ ویو وب سرویس میده؟ داکیومنتی ما به ازش داره؟ چرا این روش متمرکز شد؟ چون که وقتی صحبت از یه پروژه از این جنس میاد، اون شرکت میگه آقا بده خودم برات انجام بده. چرا میگی مثلا فلان شرکت، طرف یه شرکت یه 10 تا زیر سیستم داره تولید میکنه، با احترام به همه شرکت ها، میگه خب اینم بلدم انجام بدم. یعنی یه سوپرمارکتی از محصولات جمله من نافع نیستش که اون انجام نده. نه، عرضم اینجاست که میگم این کار به دلیلی که تخصصی هستش باید به اون شرکت تخصصی داده میشه. بنابراین همکاری شرکت ترت پارتی و سالس بسیار با اهمیته که اگر اون همکاری نکنه اولا پروژه تو دوچاره دست انداز جدی میشه. اینو باید بهش توجه کنیم. نکته بعدی بحث مقاومت سازمانیه. ببین من قراره یه عینکی رو به سازمان بدم که مشکلاتش رو ببینه، ایراداتش رو پیدا بکنه، چالشاش رو پیدا بکنه. اینجا یه سری مقاومت‌های غیر رسمی رو تو سازمان من می‌بینم که همون مقاومت‌های غیر رسمی باعث میشه پروژه کاملا فیک بشه. همراهی سازمان در این مسیر بسیار تاثیرگذاره و اتفاقا یه موضوع کاملا غیر فنی و غیر تکنیکالیه. بنابراین ما اینجا میگیم که شما اول از همه برو موافقت پروژه رو از مدیر عامل بگیری، از بالاترین رسم بگیری، چون اگر حکم حکومتی بده دیگه بقیه توی یک مسیر اجباری قرار میگیرن که با تو همراهی بکنن. مورد بعدی این مربوط به ایرانه، اونم اینی که ما متاسف دچار سری تحریمایی هستیم که عملا تو خیلی از جا دست و بال ما رو بسته. این هم چالش جدی میتونه باشه و شما تبعات اون تحریمه میرسه به اینجای که شما سروری که یه سازمانی بهت میده به هیچ وجه نباید به اینترنت دسترسی داشته باشه. وقتی به اینترنت دسترسی نداری یعنی تو یه سری امکانات رو عملا از دست میدی همون ابتدا. بنابراین اینجا تو محدودیت رو داری. و نکته بعدی بحث نیروی متخصص، واقعا باید با زرینی دنبال یه نیروی متخصص بگردی. نیرویی که من این واژه رو زیاد استفاده میکنم، نیرویی که واقعا بیلزن باشه، نیرویی باشه که اکسپرت باشه، توانمند باشه و به ازای هر چالشی نره فکر کنه خب حالا بذار بررسی کنم ببینم چی بود براش. نه، این از قبل پاسخ همه مشکلات رو تو ذهنش داشته باشه. البته این فرد آدم گران قیمتیه ولی تو پروژه های انترپرایز حضورش کاملا ضروریه، چون دشمن ما زمانه. بوله من دیگه نمیتونم خیلی زمان مصروف این بکنم که خب حالا بریم ببینیم اگرم فیل شد یا به چالش خوردیم بالاخره یه راهی پیدا میکنیم، بالاخره یه راهی پیدا میکنیم و یه کاری میکنیم دیگه. پروژه انترپرایز دیگه، چون میدونی همیشه کارفرما میگه دیر شده، یعنی ما اون فکر میکنه ما یه عصای موسایی داریم میزنیم معجزه میشه و تموم شد و واقعا اینطوری نیستش. بنابراین میخوام بگم که چالشای ما یه مقدار جنسش با چالش جهانی تو بعضی کشورها متفاوت.
آره آره، اصلا اینو گفتی من اصلا یادم اومد. من یه دوتا تجربه دارم، یکی تو ایران یکی تو همین فرانسه. ببین تو ایران من اولیش من متخصصم بی پی ام اس و اینا بودم، بعدش منم سمت بی آی و اینا. تو همون کارگزاری فارابی هم اتفاقا بود، اون با اون تیم بی آی به یه مشکل خوردیم که دیدیم مشکلشو با بی آی میشه حل کرد. حالا من چون بلد بودم یه داشبوردی آوردیم بالا و اون موقع چون مورد موافقت مدیر عامل و اینا قرار نگرفت کلن کنسل شد و چند وقت بعدش به یک مسیر دی، حالا مثلا اون دفعه از مسیر بی آی و بی پی از مسیر بی پی ام و بی پی ام اس وارد شدیم کلن منتفی شد. ولی از یه دفعه دیگه بازم خود من از مسیر توسعه کسب و کار کارگزاری فارابی اونجا وارد شدم که کار من دیده شد و تیم دیتای فارابی تشکیل شد. خب یعنی اینم واقعا خیلی مهمه، خیلی بستگی داره به اون مسیره، به اون آدمه، به اون فرهنگه خیلی. چیز داره. من که یه دفعه حالا من توی مثلا فرانسه بگم، یه دوره کوتاهی من 2 ماهه کارآموز بودم توی یکی از شرکت ها، شرکت چیز بود، تو کار مدیریت آب بود. خب بعد زیر ساخت های مدیریت آب بود، مثلا یه سری سد، یه سری پمپ و اینا رو میومد دبی های سرعت مثلا با چقدر آب بفرسته این ور اون ور از این هوا، کار عمرانی بود، یعنی بیشتر متخصصش از جنس عمران و اینا بودن. من با اون مدیر صحبت کردم، مدیر فکر کنم آرندیش بود، صحبت کردم، گفت آقا من اینا رو بلدم، من میتونم این کارو برات بکنم. گفت بیا ببینم میخواد چیکار کنم. من تو 2 ماهی که اونجا بودم یه سرور بی آی پاور بی آی آوردم بالا و هر چقدر دیتا اینا به من دادن و من شروع کردم داشبورد، خیلی هم خوشگل، خودشون هم خیلی خوشش اومدن این حرفا. و رفت با مدیر عامل صحبت کردن اینا، گفتم نه، ما اون چیزی که درسته که این خیلی خوبه مثلا آنلاین گزارش های ما رو مثلا چیز کردی این حرفا، ولی نه اصلا اولویت نیست برای ما تو مقطع فعلی، اصلا اولویت نیست و کارآموزی من تموم شده اومدم از اون شرکت. و این واقعا آره، این حرفی که تو زدی اصلا که اصلا لازم نیست که همه شرکت ها برن دیگه تا تهش رو برن، تا ته ای آی رو برن، چون واقعا چون شاید ببین واقعا مسئله محور و هزینه محور و اینا باید جلو روی. اوکی من میخوام به این فلانجا برسم، آیا کمک میکنه این بی آی یا ای آی به من؟ اوکی اگه میکنه بیا اینم هزینه برو زیرساخت تهیه کن بیارش بالا. آره واقعا هم همین سوالاتی که حالا چیز کرده بودیم از نظر فرهنگ سازمانی و بلوغ دیجیتال هم آره اینا بود که صحبت
من
کردیم.
یه نکته رو بگم فراموش که اسکای میکنم، یعنی کلمه یک چون مربوط به سوال قبلی بوده خب گذر بکنیم. یکی از چالش‌های جدی که تو سازمان دولتی داریم، حالا ممکنه دوستانی که میبینن و میشنوه این پادکست رو صحبت‌های بنده رو تایید بکنن، اونم اینه که ما میگیم هر کسی میخواد وارد سازمان دولتی بشه حتما باید افتا داشته باشه. حالا افتا قصه‌ش حالا کاری ندارم به حالا فلسفه وجودیش، حتما چیز خوبیه، حتما امیدوارم حتما چیز خوبی باشه که هست. اما وقتی صحبت نرم افزار خارجی میاد میگه نه دیگه من که نرم افزار خارجی رو رصد نمی‌کنم، بررسی نمی‌کنم، من میگم اوکی پس این ویندوزت کجاییه، این سیستم عاملت کجاییه، چطوره که این نرم افزار سیستم عاملت سی پی یو مال بلاد کفره ولی این نرم افزاری که حالا این افتاد داره این مشکلی نداره بیاد. بعد قسمت جالبترش اینه که تو اگر نرم افزار رو رایگان به من بدی من میتونم استفاده کنم، اما میخوای پول بگیری باید بری افتا بگیری. میخوام بهت بگم که یک مغلطه اینجا وجود داره، این بر اساس درک منه، بر اساس یعنی تجربه که خودم داشتم و ما با این کار میخواییم جلوی اتکای یا حملات سایبری رو بگیریم. من امیدوارم کسایی که این پادکست رو میبینن یه فکری بکنن به این که بتونن برای کسی یه راهکاری پیدا کنن، بره توی سایت افتا، کلن 290 تا محصول ایرانی افتا داره، 290 تا. خب یعنی این همه ما قریب مثلا شاید چند ده هزار تا نرم افزار داریم، یعنی فقط 290 تا نرم افزارش میتونن سازمان استفاده بکنن. به قدری هم بروکراسی اگر ایده آنلاین چه شاید زیاد مرتبط نباشه ولی خب چون صحبتش پیش اومد انقدر هم بروکراسی داری، 1 سال 6 ماه 9 ماه بری بی آخرش هم حالا بشه یا نشه. میخوام بهت بگم که چالش های ما تو حوزه دیتا واقعا کم نیستش. این یه فور اگزمپلی بود که بهت گفتم، تا فردا من میتونم از این مثالات توی خصوصی و دولتی و خصولتی بهت بزنم که واقعا اکثر دوستان مبتلا به هستن.
آره ببین آره منم یه نکته که بگم، اون مثالی که اول زدم که بگم تعریف من از AI اینو از بیا اینه، اینو تو اسکیل جهانیش هم کمتر شرکت این کار میکنه، خب بلکه تو ایران که حالا تا به اون حد برسیم خیلی حالا تو زمان کوتاه مدتی بهش قطعا خیلی فاصله داریم. میگم خیلی مثال چیزی زدم، آرمانگرایانه خیلی چیز زدم. ببین حالا بخوایم که به درد بچه هم بخوره اینجا، خب ما دیدیم که اوکی خب بالاخره بیایه داره فرهنگش جا میفته، همونجوری که شما گفتین اوایل از من میپرسیدن بیای یعنی چی، بعدش دیگه لازم نبود بپرسن، خودشون میگفتن آقا چی داری، بعدش ازم گفتن آقا تبلوت هم میدونیم چی. و اینجوری این نشون میده که خب این ادبیات، این سواد ما، سواد دیتایی ما، اون ادبیات ما داریم میره بالاتر. خب و یه نکته تو پرانتز هم بگم، یه گزارشی هم توی فورتون بود فکر کنم دیدم، برای مثلا مهارت های مورد نیاز، یکیش هم نشو ادبیات هوش مصنوعی رو بلد باشه، اینا خودش یه مهارتیه که آقا اوکی اگه صحبت از ایجنت شد، LLM شد، تو بدونی که سازوکار کلیش چیه، قراره چه کاری یا چه پروسه‌ای رو انجام بده. خب اینم که بخوایم راجبه به بچه‌ها به درد بخوره، اینه که به نظر من الان مهارت تحلیل داده و اینکه هر کسی بتونه داده های خودش رو تحلیل بکنه روز به روز داره بیشتر میشه، و اینکه شاید مثلا واحد دیتا دیگه واحد تحلیل نباشه، کارش صرفا روی مرتب کردن و رسوندن دیتا اینا باشه، تهیه زیر ساخت، مدیریت و حالا بحث امنیت و اینا، و بحث تحلیل دیتا و کشیدن نمودارهای مورد نیاز سپرده بشه به خود واحدها. خب و همچون که گفتیم مثلا اوایل یه مزیتی بود کسی اکسل بلد میشد، الان مزیت خاصی نیست، و به نظر من این روند خیلی داره، من دارم میبینمش که کارمندها بعد همشون در حد یه، حالا نمیگم با پاور بی آی، حالا پاور بی آی هم زیاد سخت نیست خب، چون همش درگ اند درابه، اینی که نمودارها رو بشناسن، بدونن که اوکی از زیر ساخت دیتا چیه، منظور از SQL چیه، دیتابیس چیه، اینا خیلی به نظر من داره پررنگ تر میشه و یواش یواش داره جزء اصول بدیعی میشه برای هر کسی. و این چقدر خوبه که بچه ها، حالا شما بازار کار رو دارید بیشتر می‌بینید و بازارش داره بهتر میشه، و به خاطر همین بچه‌ها رو این مهارت تحلیل دیتا بتونن بیشتر کار بکنن. به نظرتون درست گفتم اینو؟
من شما رو برمیگردونم ارجاع دادم به سال 2000. سال 2000 میگفتن که هر کس کامپیوتر بلد باشه بی سواده. خب اگر حالا دوستانی که تو اون زمان باشن حرف منو تایید میکنن. هر چقدر اومدیم جلوتر این واژه ها تغییر کرد، تا اینکه الان یونسکو 12 تا تایتل برای سواد رو گفته، 13امیش جدیدن گفته بهونه سواد داده، یعنی به اون یک مهارت شما توی کار و زندگیتون مجبورید، بایدیه که نحوی استفاده و بهره‌برداری از داده رو یاد بگیری، چگونه با داده صحبت کنی، ارتباط بگیری. پس بدون مبل اهمیت کار چقدر رفته بالا، راجع به موضوع فانتزی صحبت نمی کنی. خب 30 سال پیش یکی کامپیوتر تو خونه میگرفت میذاشت اونجا، مهمونا میومدن میدیدن گفتن ببین من یه کامپیوتر دارم، قبلا اینطوری بود، الان دیگه کارکردش عوض شد. پس اهمیتش اینه. نکته دوم، ببین یه که اتفاق من به خیلی از سازمانا میگم که تو باید فقط با اکسل کار کنی. ببین نگاه کن، قرار نیست همه ما شیرجه بزنی توی دریای ای آی. کی گفته؟ ببین من نمیگم که تو از طریق ای آی پول در نیاری، بار پول در بیار، اما میخوام بگم تو اول مخاطب تو بشناس، شاید اون مخاطب اکسل اصلا ریپورت ساده براش بیشتر مطلوبیت داره تا اینکه بری مدل سازی بکنی. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم که یه جورایی با مطالب قبلی من پیوند خورده، بس فرهنگ استفاده از داده است. ببین نگاه کن، ما وقتی میگیم که سازمان داده محور، سازمان داده محور دو تا رکن اصلی داره، تکنولوژی و فرهنگ استفاده از داده. فرهنگ استفاده از داده یعنی از سطح تا زیر، از بالا تا پایین اون سازمان به داده وابسته باشه. چجوری؟ الان دو ساعت برق میره و ما تعطیلیم، لپتاپ میبندیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اگه دیتا هم قطع بشه ما همون کارو باید بکنیم و در سازمان جاری و ساری شده باشه. خب تمام تصمیمات ما از بالاترین رأس هیئت مدیره تا پایینترین سوتو، اگه تصمیمات بر اساس داده گرفته بشه، من تو این سازمان میام فرهنگ استفاده از داده وجود داره. دومیش تکنولوژیه. تکنولوژی اومده این داستان رو پوش بکنه، هدایت بکنه، اما میبینیم بعضی از تکنولوژی نه تنها این کارو نمیکنه، سرعت گیره. تا میگی گنت یاد برم توسعه بدم، دیولپ کنم، بسازمش و اینا، در صورتی که باید پیشرو باشه، پیشران فرهنگ استفاده از داده میشه تکنولوژی. پس با این تعاریف و این واژه‌ها ما تو سازمانمون مجبوریم تو این مسیر قرار بگیریم. ببینید من یه چیزی به شما بگم، اونم اینه که من 20 سال 30 سال یاد گرفتم خودکار از اینجا بذارم اینجا، و
وقتی من اینطوری کار یاد گرفتم، ای آی میشه دشمن من، چون ای آی قطعا میاد کار منو میگیره. خب اما اگر من اصطلاحا میگم، گفتم حالا تو اون پادکست قبلی گفته باشم، اگه دوست کار باشم، دوست علم باشم، خب رو این میخوام تشدید بذارم، اون موقع ای آی بابای ای آی اندت برای من مشکلی پیش نمیاد، چون من به عنوان یک فرصت نگاه میکنم. ای آی فرصت های بسیار زیادی رو جلوی من گذاشته، در این حال که خیلی از فرصت ها رو گرفته، ولی خیلی چیزا رو برای من باز کرده. بریم عقبتر. قبل از اینکه فربیا چجوری آشپزی میکردن، یه گازی بود و همه گفتن وای اگه فربیا دیگه آشفا چی کار کنن. فر اومد، ماکروفر هم اومد، ماکروفر همه تکنولوژی اومد، اتفاقا به نفع اون آشپز شد. کی ضرر کرد؟ اون آشپزی که خودش رو بروز نکرد. بنابراین ما تکنولوژی رو به عنوان فرصت ببینیم. الان ما متاسفانه از AI در حد یه ChatGPT داریم استفاده میکنیم. میدونی ایراد کار ما اینجاست که یک تو بهترین حالت پاور یوزر شدیم، یعنی یه وجب کار رو برمیداریم. اگر اسم ما تحلیلگر داده است، اگر اسم ما حالا دیتا ساینتیست که اصلا قصه شده است، اما اگر تو اسم تحلیلگر داده است، الان گزینه ای نداری، چاره ای نداری جز این که تو این دریا شیرجه بزنی. شیرجه نزنی محکوم به فنا هستی. بنابراین توضیح من این هستش که همراه این ستا موجی که اول صحبتم گفتم، همراه موج سوار شو و حرکت کن بیا، چون ممکنه چند سال دیگه موج چهارم بیاد، من خبر ندارم که. بنابراین لازمه این که در این موج سواری شما عقب نمونی اینه که بروز باشی. و من میگم فرمول بهت میدم، هفته حداقل 2 ساعت بعد آرندی بکنی، حداقل هفته 2 ساعت بعد علم جدید، علم ساینس به دانشت اضافه بکنی.
حالا این گزارشه رو من آوردم روی اسکرین، دقیقاً نگاه، مورد ششمش نوشته تکنولوژیکال لیتریسی. خب یعنی ادبیات تکنولوژی جزء اون مهارت‌های اصلی توی 2025 بوده. خب مثلا اولیش تفکر تحلیلی analytical thinking، بعدش حالا flexibility و بعدش leadership و social influence، بعدش creative thinking،
مهارت های نرم دیگه عملا.
آره دقیقا. بعدش مورد چهارم creative thinking، پنجمش motivation و self awareness، و مورد ششمش آره ادبیات تکنولوژی. دقیقا همین رو میرسونه و درصد خیلی بالایی هم داره. توی میگم ششمین مهارته. بریم سمت جنبندی. علی جان خیلی مبحث خوبی بود به نظر من، اینکه البته خیلی خبر خوبیه برای بچه‌ها که میخوان بیان سمت بی آی و اینا کار بکنن. تو داره بازار ایران رو میبینی، روز به روز داره بیشتر میشه، و اینکه شرکت های خیلی خوبی هم هستن که توسعه دهنده این بی آی هستن و ای آی هستن، دارن کمک میکنن و در این صنعت به نظر من حالا بازه روی ایران و بچه ها با خیال راحت میتونن کار بکنن، ولی با شرط اینکه خودشون رو بیروز هم نگه دارن. نظرت چیه و اینکه جنبندی بکنی؟
باز قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، چون جمله قبلی خیلی موضوع مهم نمیشه به راحتی ازش گذر کرد و به نوعی هم پاسخ این سوالت میتونه باشه. ببین الان تو اینترنت سرچ کن، چقدر دوره پایتون میبینی؟ خیلی. چقدر دوره اسکیل میبینی؟ خیلی خیلی. میخوام بهت بگم که ما متمرکز شدیم به مباحث فنی که خیلی خوبه، اصلا مهمه، اصلا رکن کار که همونه، اما این کافی نیست. شما تو اینترنت کجا دیدید که دوره مهارت های نرم رو به من یاد بدن؟ اصلا نقطه ضعف من همینه، من باید هنر مذاکره داشته باشم، هنر متقاعد سازی داشته باشم، من بتونم اقناع سازی رو داشته باشم، فارغ از این که یه بخشیش ذاتیه اما یه بخش زیادش اقتصادیه. آیا نظیر این مباحث به مهارت ها اینم آیا دورایی وجود داری یا نه، کورسی هست یا نه؟ من خیلی کم دیدم، شاید اصلا وجود نداره. و این همه پاشنه‌هاش که دوستانی هستش که وارد این کار میشن و تک بودی هستی. خب و میرین و نمیتونی و موفق نمیشی. بنابراین من توصیه‌ام به دوستان اینه که حتما روی مهارت نرمشون متمرکز بشن، تلاش بکنن و کمک میکنه که شما نقطه ضعف‌های احتمالی رو تو این حوزه که توی گرفتن پروژه، اجرای پروژه، پرزنت پروژه دارید رو پوشش بدید. اما سوالی که تو اشاره کردی، ببین نگاه کن، بازار ایران حالا بکره. فکتم اینه، متاسفانه یا خوشبختانه، من قضاوت نمی کنم، ما توی زمانی قرار گرفتیم که متخصصین یه بخشیشون به دلایل شخصی دارن مهاجرت میکنن. یعنی اگر یک عرضه و تقاضایی رو شما در نظر بگیرید، این وزنه و ترازوی دو کفه ترازوی این عرضه و تقاضا، یعنی متقاضیان حوزه دیتا و متخصصین ای آی و بی آی و دیتا به هم خورده، این توازن به هم. بنابراین کسی که میخوان وارد کار بشن، فرصت خوبیه که از این فضا استفاده بکنن. خیلی تو صف این که کدوم شرکت بره تو دیگه انتخاب میکنی، یعنی تو انتخاب میکنی شرکت تعلیق برم یا شرکت ده. اما اگر عرضه زیاد باشه تو دیگه این کارو نمیکنی. پس اول اصلا بدونیم که الان زمان خوبیست که وارد این فضا بشی. من راجع به ایران صحبت میکنم. نکته دوم اینه که ما وقتی که وارد یه شرکت سازمانی میشیم، صرفاً حقوق معیار دقیقی برای انتخاب اون شرکت نیست. عوامل دیگه هم با توجه به وزنشون میتونه تاثیر داشته باشه، مثل اینکه من توی شرکت وارد شدم چقدر رشد میکنم، چقدر از دیگران میآموزم، چقدر به من اجازه رشد میدن، متناسب با اون بوق و پولی که میگیرم چقدر استرس به من میده، چقدر مسئولیت داره، اصلا جنس کار من آیا تناسبی با رویات من داره یا نه. میخوام بگم که صرفا با یک دوره پایتون، دوره اسکیل و امثال هم که میگذرونم، نمیتونی بگیم خب اوکی تو 100% آماده هستی وارد بازار کار بشی. از اینجا به بعدش تجربه تو هستش که میتونه کمک بکنه که شرکتی درست رو انتخاب بکنید. انقدر کار رو زمین مونده توی ایران وجود داره هست که همین الان هممون با هم دیگه بریم انجام بدیم، سالیان سال طول میکشه تا همه پروژه ها انجام بشه. بنابراین این نگرانی رو نداشته باشیم، اوکی من این درس رو خوندم، الان 6 ماه وقت گذاشتم، بعد 6 ماه چی میشه؟ قطعا من خیلی از دوستان رو میشناسم که با همین روی کرد اومدم، الان در مدارج عالی نشستم و دارن کار میکنن. خب من نمیتونم اسامی دوستان رو بیان کنم، ولی دوستان صمیمی خود من، دوستان دور من توی همین شرایط قرار گرفتم و خیلی هم موفق بودن.
آره، مهارت رو نرم کشته اشاره کردی، دقیقا یکم تمرکز حالا این پادکست ما هم همینه دیگه. خب که بیام این مهارت ها رو، حالا نمیگم آموزششون بدیم، حداقل اهمیتش رو برسونیم. خب همچون که شما گفتیم اهمیت اون کامیونیکیشن کردن اینا، که مثلا موضوعاتی که ما صحبت کردیم راجع به فیدبک، خیلی سوالات، خیلی پادکست خیلی خوبی ضبط کردیم راجع به خلاقیت، خیلی پادکست خوبی ضبط کردیم راجع به دانش دامین، این که اصلا تعریفش یعنی چی، فرق اون کار عمیق کردن و اینا یعنی چی، اینا خیلی موضوعاتی که ما تمرکز کردیم ان شاءالله که به درد بچه‌ها بخورن و اینا. رنگ که یه سری کتابایی هم هستن واقعا یه سری مفاهیم خیلی سختی رو خیلی خوب توضیح دادن و برای کسایی که حالا بدون پیش زمینه میخوان وارد بشن خیلی میخوره و راحت میتونن مفهوم درک بکنن. مثلا مثل کتاب داستان سرای باداده یا یه کتابی که من اخیراً دارم میخونم یا خوندمش، جان بخشیدن به اعداد. خب انتشارات آریانا قلم منتشر کرده با ترجمه خیلی خوب دوستمون آقای سعید زرگریان که میاد راجع به این صحبت میکنه آقا اصلا ذهنیت انسان چجوری اعداد رو درک میکنه. خب این که مثلا تو بهش بگی آقا نمیدونم هزینه فلان جا مثلا 1000 میلیارده، اینو میگه اصلا ماها نمیفهمیم. خب میگه تو اینو باید ترجمه بکنی. خب میگه مثلا 1000 میلیارد هزینه میشه به ازای مثال میگم، خب مثلا میشه به ازای هر نفری 5 میلیون تومان. خب میگه تو وقتی اینو بگی اینجوری ترجمهش بکنی، یعنی به ازای هر نفر 5 میلیون تومان، خیلی راحت تر مغز ما درک میکنه. و چقدر مثال های فراوانی تو این کتاب زده میشه که واقعا اینا همین چیزایی میشه که نکاتی میشه که توی پرزنت های اثر بخش ما کمک میکنه، چقدر میتونه توی متقاعد سازی، یا یعنی اینکه بگیم که اوکی فلان مبحث مهمه، تو باید روی این تمرکز بکنی. اگر ما یکم این مهارت ها رو بلد باشیم، تکنیک ها رو بلد باشیم، خیلی به دردشون میخوره. و حتما پیشنهاد میکنم که به بچه ها این، حالا این یکی دو تا کتابو بخونم. اگه حرفی نکته ای نداری بریم.
من یه نکته رو به عنوان مبحث انتهایی خدمت دوستان عرض کنم، با صحبتام رو ختم بکنم. ببینید، من که الان اینجا نشستم به خاطر یک صحبتی بود که 15 سال پیش در یک در زمان درست و در جای درست شنیدم. یعنی مسیر زندگی من از یک جمله خیلی ساده‌ای که در یک کلاس آموزشی شنیدم باعث شد که وارد این دنیا بشم. چرا این حرف رو زدم؟ به خاطر اینکه ممکنه لابلا یک این صحبت‌ها یک جمله‌ای باشه و ما هم مطلع نباشیم اهمیت اون جمله، و کسی که اینو میشنوه همونو بگیره و باعث میشه مسیر زندگیش عوض بشه. خب من این امید رو دارم که این زحمتایی که شما میکشید و در واقع بی‌منت و بدون هیچ گونه انتفاع مالی و صرفا بر اساس علاقه شخصی دارید مسیری رو میری جلو که نشر علمه. و شما در این به پادکست هایی که ضبط میکنید حتما یه چراغ راهی خواهد بود برای کسایی که گمراه دوچاره در این دوراهی قرار گرفتن. گمراه نگیم، در این دوراهی قرار گرفتن، نمیدونم باید چه کاری انجام بدن. من امیدوارم که این پادکست ها کمک بکنه به این دوستان، چون که عملا تا یه جایی ما هستیم، از یه جایی به بعد دیگه نسل جدید، آدمای جدید و پتانسیلای بیشتری وارد بشن و ادامه کار رو برن جلو. در انتها منم از تو تشکر میکنم، خیلی زحمت میکشی و چون که میدونم از ضبط فیلم، آماده سازیش، تدوینش، انتشار و کلی داستانهای قبل و بعدش، همه اینا زمان از آدم میگیره، قطعا کار سختی رو داشتی و داری و صرفا برای اینکه بتونی کمک بکنی به هم نسل خودمون این کار رو انجام دادی.
خواهش میکنم، این حرفای شما بار مسئولیت من بیشتر میکنه. مرسی ازت علی جان، روز خوبی داشته باشی.
خوب میدارم، مرسی، متشکرم،
خدا حافظ.